خاطر
مبارک سروران ارزشمند خودم باشه، دیشب شروع کردیم راجع به خطبه فدکیه صحبت بکنیم و عرض شد قبل از آن که خطبه فدکیه را بخوانیم بدانیم اساساً فدک چیست، چه سرزمینی است و فلسفه فدک چیه، و آنگاه بپردازیم به خطبه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. خب طبیعی است وقتی راجع به این خطبه میخواییم صحبت بکنیم و یا هر کدوم از فرمایشات ذوات مقدسه اهل بیت اثرات وضعی دارن، چرا که این انوار مقدسه کلامشون نوره که در واقع عرض میداریم کلامکم نور. دومن اینه که اقتضای محبت به کسی اینگونه ایجاب میکنه که ما هر کسی رو دوستش داریم به کلماتش هم در واقع بهش عشق میورزیم، بیان میکنیم، گفتگو میکنیم، به دست میاریم، بلکه به واسطه این کلمات و جملات نصایح و وصایا برای خودمون راه گشا باشه و قابل استفاده باشه. سومن اینه که اینها برای جامعه بشری به نظر میرسه که جز به بهترین کلمات قابل استفاده است. آنچه از ذوات مقدسه اهل بیت به ماها رسیده است، اینها در واقع هیچ گونه خدشه‌ای به لحاظ علمی بعد از 1400 سال کسی نتونسته بهشون وارد بکنه. از جمله مهمترین ویژگی‌های علمی اهل بیت در طول تاریخ تا به امروز که همگان معترفن بهش اینه، مرجعیت علمی اهل بیت رو تا به امروز کسی نتونسته زیر سوال ببره، حتی غیر شیعیان. یعنی عامه مسلمانان هم معترف و قائل به جایگاه مرجعیت علمی ذوات مقدسه اهل بیت هستن. خب طبیعتاً خطبه رو که نمیشه در پنج شب صحبت کرد، اما امشب و فردا شب توفیق داشته باشیم اهم بیان خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها در این جایگاه برای چیه؟ عرض کردیم در شب گذشته که بی بی دو عالم آمده بودن یک منظومه اعتقادی رو به صورت در واقع یک مجموعه ای که قراره تا به روز ظهور هر کسی میخواد جمله‌ای بگه در واقع تبیینگر و تحلیلگر و مفسر جملات حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی اون زیر ساخت رو حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بیان کردن. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها وقتی به این فراز از خطبه، یعنی قبلش راجع به توحید صحبت کردن، اینجایی که جان کلام از اون نگاهی که ما میخواییم راجع بهش صحبت بکنیم، جایی که وقتی میخوان برسن راجع به امامت و ولایت صحبت بکنن، یه دو سه خط جملاتی وجود داره که این جملات جان کلام و معرفه کسیه که داره این سخن رو میگه و کسیه که داره خودش رو معرفی بکنه. حالا اینکه چرا داره خودش رو معرفی میکنه قابل بررسی است. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها خطاب به مردم میفهمن، یا معاشر الناس، ایها الناس، اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول أودا وبدءا ولا أقول ما أقول غلطا ولا أفعل ما أفعل شططا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. وقتی دارن میان معرفی میکنن، بعد از آن که حمد و ثنای الهی رو بیان میکنن که طبیعتاً بسیاری از این نعمتها رو مردم به واسطه وجود نبی مکرم اسلام در واقع ازش برخوردار شده بودن، بسیاری از نعمتهایی که مردم در اون عصر و روزگار ازش بهره می بردن به واسطه وجود خود نبی مکرم اسلام بوده که از زهرا سلام الله علیها به عنوان آموزه های پیامبر به نوعی داره برای مردم بازگو میکنه، یاداوری میکنه، متذکر میشه که مردم دوباره یادشون نره. قسمت دوم رو که شروع میکنه میخواد صحبت بکنه، اولش اینه که خودش رو معرفی میکنه. این که وقتی شروع میکنه اول خودش رو معرفی میکنه، به نظر میرسه که از جهات مختلفی حائز اهمیته. چرا خودش رو معرفی میکنه؟ اون مردمی که اونجا نشسته بودن پای منبر یا در مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها رو مگه نمیدیدن، نمیشناختن که زهرای مرضیه سلام الله علیها؟ من فکر میکنم قبل از آن که به این بپردازیم، جا داره به این که فضای سخنان حضرت زهرا رو ترسیم بکنه. بی بی در چه فضایی داره صحبت میکنه، در چه جامعه ای داره صحبت میکنه، یعنی هم به لحاظ سیاسی اون مجلس رو باید ما بررسی بکنیم و هم به لحاظ جامعه شناسی آنچه که در گزاره های تاریخی و تحلیل تاریخی عموماً مورد غفلت واقع میشه. یعنی با نگاه امروزی مردم 1400 سال پیش رو تحلیل میکنیم، این اشتباهه. مردم 1400 سال پیش رو مورد شماتت و سرزنش قرار میدیم، اینم اشتباهه. یعنی اگه قراره من میخوام بگم من اهل کوفه نیستم، من اهل سقیفه نیستم، باید اون پیوست جامعه شناسیش رو هم بررسی بکنم. آخه چی میشه مردم به این راحتی چیزی از عمر پیامبر نگذشته، این چنین جنایت و این چنین انحراف و این چنین اتفاقاتی رخ داده که جگرگوشه نبی مکرم اسلام باید بیاد وسط میدان و بخواد صحبت. این حتما فضای جامعه شناسی اون روزگار رو به نظر میرسه که باید بیایم و مجسم بکنیم در حوزه جامعه شناسی. پیامبری که در بین مردم 23 سال یه جوری زندگی کرد، یه جوری زیست داشت، یه جوری زحمت کشید برای مردم، یه جوری مورد اذیت و آزار قرار گرفت که در واقع تو خونه خودش، یعنی در مکه، اینها محصور بودن. اولیه هایی که مردم بهش نیاز دارن، بشر بهش نیاز داره، یعنی آب و نون هم تحریم شده بودن. مگه چه هیزومه تری میخواست به این مردم بفروشه؟ مگه چی بیان میکرد برای این مردم و مردم و در واقع بزرگان گروه ها و نهله ها و قبایل مختلف، جریانات سیاسی آمده بودن، کاری کرده بودن که اینا تو خونه خودشون از آب و نون هم در واقع محروم بودند و به سختی بهشون میرسید، تا به این که مهاجرت کردن به مدینه. شرایط مدینه رو هم که دیشب عرض کردیم، تشکیل حکومت اسلامی در مدینه مقدمات این شد که مردم به پیامبر مراجعه بکنن و رفت و آمد و تردد هم به مدینه هم به محضر نورانی پیامبر بیشتر بشود. وقتی خبر تشکیل حکومت نبوی در مدینه به سایر مردم و جاهای مختلف رسید، سرازیر شدن همه بیان خودشون رو برسونن به مرکز این حکومت، ببینن این مبانی، این ایدئولوژی که این در واقع انقلاب، این حکومت داره برای مردم بیان میکنه در واقع چه چیزهاییست. طبیعیست سختی هایی داشته، مشکلاتی داشته، تا جایی که از لسان خود پیامبر میفرمایند ما اوذی النبی مثل ما اوذیت. اگر در بین پیامبران اولوالعزم هم بخوایم در نظر بگیریم، میگه هیچ کدومشون به اندازه من اذیت نشده. اگر در بین 124 هزار پیغمبر عام هم بخوایم در نظر بگیریم، یعنی اونایی که غیر کتاب و رسالت بودن، اونا هم همشون به اندازه پیامبر ما اذیت و آزار نشده. هنر شناخت پیامبر ما یکیش مال همین جمله است که می فرمایند تمام انبیای گذشته به دست امتشون به اندازه من اذیت نشدن. این رحمتون للعالمین پیامبر رو میخواییم درک بکنیم، یکیش اینه. هر کدوم هم یه جوری یه جایی بالاخره کم آوردن، نفرین کردن، یه جوری بر امتشون سخت گرفتن. اما نوبت به پیامبر ما میرسه، خدا میگه ها، این جملات تازه مال دیگران نیست، بریم سند بررسی کنیم راجب همین مردم، زمنن نه مردم جاهای دیگه، راجب همین مردمی که پیامبر میفهمد ما اوزیان نبی، همین مردمی که اذیت میکردن، میگه که حریصون. پیامبر حریصه که این جایگاه و این ساحت و این مدل رحمت در طول تاریخ بی تردید بی نظیره. آدم فوشش میداد، این براش دعا میکرد. طرف بهش جسارت میکرد، این براش دعا میکرد. دندونش رو میزد میشکن، پیامبر براش دعا میکرد. خاک رو به رو سر و صورتش میریختن، پیامبر براش دعا میکرد. علمای در جلسه بخشیده، اینا پرداختن و تحلیلش برای ما آخونده یه خورده سخته. یک و دو دیگه به من بگم، من دیگه بدون عمامه میام تو خیابون. یک و دو دیگه کسی به من چیزی بگه، میگم آقا مردم از اسلام زده شدن. به خدا از اسلام زده نشونن، از من زده شدن. بابا به پیامبر رحمتون للعالمین همه جسارت کرد، هیچ وقت نه کم آورد، نه فوش داد، نه بد و بیرا گفت، نه محکوم کرد، نه بیانیه صادر کرد، هیچ کدوم از این کارا رو انجام نداد. چهره به چهره، دونه به دونه راه میرفت پیداشون میکرد. آقا او کافره مریض میشد، پیامبر میرفت سراغش. مسجدی ها که جای خودشو داره، دغدغه‌مندی که پیامبر برای امتش داشت، شاید بگم هیچ کسی جز عصر امامت آغاز میشه نه تا به قبلش، هیچ کسی بی تردید اینقدر دغدغه برای پیروانش نداشت، هیچکی نداشت. این آدم با این سطح از دغدغه‌مندی، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میبینیم که دوباره داره این رو بیان میکنه. این پیامبر با این وضعیت میفهمند وقتی که از دنیا رفت تنها دارایی این پیامبر چی بوده؟ میگه تنها دارایی این پیامبر یگانه دخترشه که منم. و شروع میکنه در واقع صحبت کردن و تفسیر میکنه که میگه خب شماها کی بودید؟ از کجا؟ یعنی از چه ظلمتی پدر من بود که شما رو به نور دعوت کرد؟ و برای اینکه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، مثلا الان جلسه، خب بانوان محترم جدا هستن، اگر تصویر نداشته باشن بعد شد بگن خب یک کسی اومده اینجا صحبت میکرد صداش شبیه فلانی بود. گاهی دیدین یک کسی صوتشو گوش میکنه میگیم اشتباه میگیریم، میگه فلانی، بعد میگن نه آقای فلانی بوده. حضرت زهرای مرضیه تمامش مسائل و مباحث امنیتی رو هم لحاظ کرد. بعد نگن خب حالا یه خانمی داشت صحبت میکرد، ما بیرون مسجد بودیم، ما پشت پرده بودیم، ایشون پشت پرده بود، خیلی حائز اهمیت نبود، حالا یه چیزی گفت مثل خیلی های دیگه. اینگونه حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها رفتار نکردم. برای آن که تمام این حواشی، تمام این شیطنت ها، تمام آنچه که بعدها بشه در واقع فرار کرد از این خطبه زهرای مرضیه سلام الله علیها، اینگونه آغاز میکنه. اونایی که پشت پرده اید، اونایی که پشت دیوارید، اونایی که بیرون مسجدید، همه بشنوید که ایها الناس، یا معاشر الناس، اعلموا انی فاطمه، من فاطمه هستم. کدوم فاطمه؟ وقتی میاد خودش رو معرفی بکنه میگه من تنها کسی هستم که یادگاره او پیامبری هستم که اینجوری برای شما زحمت کشیده. میگه تنها کسی که در کنار پدرش بود این همه اذیت و آزار و زحماتی که شما براش ایجاد میکردید رو، میگه فقط و فقط این پیامبر بود و من دخترش در کنارش بودم. میگه چرا اینگونه صحبت میکنم؟ میگه من میخواهم به مانند پدرم. پدرم تمام دغدغش چی بود؟ چرا حریص بود؟ آن میگن بهشت اجباری نداریم، اتفاقا کار پیامبر این بود بهشت اجباری بود. یعنی همه دغدغش این بود. مگه میشه یه پدر بی تفاوت بشه میگه به درک بچم هر کاری کرد؟ خودشو با آب و آتیش میزنه ولو از بچه یه بدکاره خودش جلوگیری بکنه. چرا؟ چون دلش و ضربان قلبش براش میتبه، حاصل عمرشه. همه امت برای پیامبر حاصل عمر پیامبر محسوب می شدن. خب تمام این مطالب رو پیامبر بیان فرموده بود، این امت به فراموشی سپردن. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها داره میاد بار دیگه برای این مردم داره تکرار میکنه و بیان میکنه و میگه که پدر من در طول عمرش برای شما خیلی زحمت کشید، من اینها رو دوباره برای شما بیان میکنم که اگر کسی به خواب مانده بود بیدار بشه. آدم ها دو مدلن دیگه، یه وقتی خودشونو به خواب میزنن که خب هیچ کاریشون نمیشه که. امام علیه السلام امروزم بیاد خیلی رو نمیتونه بیدار کنه. چرا؟ چون او بیداره، خودشو به خواب زد. اما به خواب رفته ها چرا؟ با صدای حق، با ندای حق بیدار میشن و خودشون رو به کاروان و به قافله میرسونن. کسایی که به خواب رفته بودن، کسایی که مورد غفلت واقع شده بودن، حتی کسانی که خودشون رو به خواب زده بودن، حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میاد یک بار دیگه توی اون جمع خودش رو معرفی میکنه. من فاطمه ام، پاره تن پدرم، آنجایی که بارها و بارها برای شما بیان کرد. فاطمه پاره تن منه. یادتونه که پدرم برای شماها بارها و بارها در درون همین مسجد بیان کرد. هر کسی فاطمه رو بیازارد مرا آزرده است، هر کسی مرا بیازارد خدا را آزرده است، و هر کسی خدا را بیازارد آتش جهنم بر او واجب میشه. مردم بدانید من همون فاطمه هستم که غضب من غضب خداست. از دست هر کدومتون ناراحت بشوم مورد خشم و غضب الهی واقع میشوید، که دیشب عرض کردم از دست کیا و معرفی میکنه و چگونه برخیا رو در همین خطبه اسم میبره، یبن فلان یبن فلان. فاطمه هیچ وقت از شماها راضی نخواهد شد. بعضیا رو اسم میبره که دیشب گفتم اجازه نمیده در اقامه نماز بر پیکر از زهرای مرضیه سلام الله علیها حضور پیدا، وصیت میکنه، اسم میبره. اینا تو تشییع جنازه منم حق ندارن حاضر بشن. بله اونجایی که اومدن بیان به بهانه عیادت یک صورت مسئله به ظاهر رو پاک بکنن، بگن هیچ مسئله نیست، وقتی آمدن حضرت زهرای مرضیه راشون نداد، اما رفتن امیرالمؤمنین رو واسطه قرار دادن. اونها چه نهایت ظلم بودن و امیرالمؤمنین چه نهایت دریای رحمت بود. اومد محضر حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، خانم جان اینها اومدن من و واسطه قرار دادن. چه فرمود این بانوی بزرگ؟ یا علی، البیت و بیتک، خونه خونه توه، زهرا کنیز توه. زهرا خودشو به این روز انداخت که تو رو به مردم معرفی بکنه. من در اختیار تو هم. این گونه خودش رو معرفی میکنه مثل یک مرده ای که در اختیار غساله. این من عبد تو ام علی. زهرا به این روز افتاده به خاطر این بود که سپر بلای تو بشه. چرا؟ چون بیان میکنه، چون میگه پیام پدر من هم تمام مأموریتش این بود. آقایون نگاه کنید، از این نگاه و زاویه آنچه که پیامبر تحمل کرد امت اسلامی رو برای این بود که بتواند با این تحمل و ظرفیت سازی که مردم این پیامبر رو بپذیرن و قبول داشته باشن، این پیامبر بگه من این همه اذیت شدم فقط به خاطر این بود که مردم برای آینده و آخرت شما، بهشتی شدن شما بگم یه راه وجود داره و اون راه امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالبه. مردم شکماتون پر شد، جنگ رسانه‌ای و ترکیبی بر شما شد، جنگ شناختی شد. اگر خواب موندید زهرای مرضیه بار دیگه اومده این راه پدر رو یه بار دیگه برای مردم بیان بکنه و مرور بکنه که بگه مردم بدانید من همون زهرایی هستم که پدرم بارها و بارها روی این منبر برای شما صحبت کرد و برای شما بیان داشت غضب فاطمه غضب خداست، و اگر کسی زهرا ازش راضی نباشه خدا هیچگاه ازش راضی نخواهد شد. کسی زهرای مرضیه سلام الله علیها ازش راضی نباشد، استشمام و بوی بهش رو هم استشمام نخواهد کرد. حالا هی نماز بخون، هی قرآن بخون، هی روزه بگیر. شرطش دیشب گفتم این ولایتی است که زهرای مرضیه سلام الله علیها داره میاد برای مردم باهاشون صحبت بکنه. و جالبترم اینه، این گونه معرفی میکنه، میگه میفهمند که بعد از اینکه خودش رو معرفی کرد میفهمه ولا اقول ما اقول غلطا، حواستون باشه، میفهمند که من کسی هستم که حرف نادرست نمیزنم. نمیدونستن مردم برای ثبت در تاریخ و اثبات حقانیت و مظلومیتشون بیان میکنه. میفهمند من کسی هستم که حرف نادرست و اشتباه نمیزنم، هر چی میگم عین واقعیته. و جالبتر اینه که بعدش میفهمند ولا افعل ما افعل شططا، میگه من همون کسی هستم که کار بی خود و بیهوده هم انجام نمیدم. میگه کار من، حرف من، رفتار من، سیره من، سیره پدرم محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ولا اقول ما اقول غلطا. حضرت با این کار داره معرفی میکنه، اگر هر کسی تا به حال نشناخت، تا به اینی اگر بودن نشنیده بودن صدای زهرای مرضیه رو، کسی از جای اومده بود، کسی میخواست بنویسه، تمام اینها رو میاد در واقع، حتما جمله مهمه میخواد بگه حضرت زهرا سلام الله علیها اومده اینجوری داره صحبت میکنه، یعنی در واقع خواست اون جایگاه تعجب و تحیر مردم رو تحریک بکنه، همه برانگیخته بشن به این که حضرت زهرا اومده اینجوری داره صحبت میکنه، حتما یه نکته مهمی رو میخواد بیان بکنه. لذا انگیزه زهرای مرضیه سلام الله علیها این نبود که صرفا خودش رو معرفی بکنه که بگه من کیم، نه بابا، آمده بود بگه مردم ببینید من همون کسی هستم که پدرم منو اینجوری معرفی کرد، من نیامدم مردم حرف نوعی برای شما بزنم، من آمده ام رسالت پدرم رو یک بار دیگر به شما معرفی بکنم. هیچ کی دیگه نزدیکتر از من به پدرم نیست که در واقع این ابلاغ رسالت رو وقتی ولایت رو میخواست بر مردم عرضه بکنه، دید این درجه یکا و جامعه نخبگانی و رؤسای احزاب و نهله ها و گروه ها همه بر پیامبر خورده گرفتن. خطاب رسید یا ایها الرسول بلغ، اون چه که از قبل به تو گفتیم بر این مردم ابلاغ کن، شما ما اون چه که به تو گفتیم بگو. جالبتر اینه ما باشیم میگیم آقا ما وظیفمون گفتم اینه دیگه، خواه پند گیر و خواه ملال، این مخالف سیره پیامبره. میگه وظیفه تو فقط، پیامبر سیرش این نبود فقط بگه مردم انتخاب بکنن خواه پند گیرند و خواه ملال، نه، دغدغه داشت، پیگیری میکرد تا به نتیجه برسه. مهم بود کسایی که در اون جامعه پیامبر زندگی میکردن. آقا نبینم رو صندلی بشینه، برای پیامبر مهم بود، دغدغه داشت، براش مهم بود تک تک آدم ها کسی از این مسیری که براشون ریل گذاری کرده بود خارج نشه. جوونا، برای پیامبر مهم بود که یک کسی حتی از این قطار انقلاب نبوی پیاده نشه. امروزیش همونیه که آقای ما میفهمن جذب حد اکثری، یعنی بی تفاوت، میگه به جامعت نباش، ما رو دارن بی تفاوت بار میارن. اما سیره پیامبر بی تفاوتی نبود، سیره پیامبر این نبود که آقا خب تو وظیفت ابلاغ بوده بگو به مردم، نه ترس. پیامبر برای خودش ترسی نداشت که، این ترسی هم که 67 سوره مبارکه مائده گفته، نه پیامبر برای جان خودش می ترسید. خوف پیامبر این بود اینایی که دیگه سران احزاب و قبایل و گنده ها بودن، اینه یک کاری بکنن اصل این مأموریت شهید بشه. پیامبر که سخت‌ترین شرایط و جنگ ها حضور پیدا کرد، جایی شما مگه میتونی پیدا کنی پیامبر برای خودش و جان خودش؟ نه، پیامبر دوست داشت این که آخرین مأموریتش هست به بهتره، یه پدر یه دغدغه ای داره، یه کسی از دنیا میخواد بره، اون تمام دغدغه عمرش ای آخرین لحظه میخواد بیان بکنه. مثلا امام صادق علیه السلام آخرین لحظات میخواد وصیت کنه، چی میفرماین؟ چی؟ احسن بر شما. میفهم به شفاعت ما نمیرسه کسی که من استخف و تخفیف قائل بشن. حالا آقا خدا وقت داده نماز دور 500-600، شما آخونده وقت نمیدین، این همو استخفافیه که ما بر نماز انجام میدیم. اصاره رو میخواد جان کلام رو منتقل. جان کلام 23 سال رسالت پیامبر اینه، میخواد علی رو به این مردم معرفی بکنه که شب اول قبل دغدغه‌ای نداشته باشه، با خیال راحت میخواد به جناب اسرائیل جان بده. این همه فحش شنیدم، ناسزا شنیدم، تهمت شنیدم، بهتان شنیدم، بی‌آبرویی و اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، همه اینا رو شنیدم، همه رو تحمل کردم، فقط و فقط این بود، این آخرش که میخوام از این دنیا برم راحت به اسرائیل جون بدم، بگم خدا رو شکر این مردم فهمیدن من حقم، این مردم فهمیدن که من چیزی از خودم و برای خودم نمیگم که. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. من خواستم به این مردم بفهمونم 0 تا 100 مأموریت من یک الهی و آسمانی و وحیانی بوده است. مردم همه مأموریت من خلاصه می شود، 23 سال کار کردم که ته رسالتم اینه، اساره رسالتم اینه، پایان مأموریت من این است که من این علی رو به عنوان ولی وسیع و جانشین و امام بر شما به شما معرفی کن. ای پیامبرم راحت جون میده، اونم وقتیه که میبینه شما میان با ای علی بیعت میبندین. زن و مرد آمدن با امیر المؤمنین علی علیه السلام بیعت بستن. میگه تنها راه سعادت و خوشبختی هم همینه که اگر غیر از این باشه جالبتر اینه. میگه این پیامبر با این همه سختی برش آیه نازل میشه، خطاب به این پیامبر میگه دیگه، فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. میترسی؟ خوف داری؟ نگرانی به این که یه دونه از این مردم، نمیگه اون جامعه، آقایون جنگ حق و باطل مال اینجاست، اونا هم دارن میبینن، جریان و جبهه باطل داره میبینه که پیامبر همه هم مقمشیه، که دونه ای از این امت از این قطار انقلاب پیامبر پیاده نشه. که آیه میفهم میگه که یه جوری داری خودت رو به سختی میندازی، یه جوری داری به خودت سختی میدی، که انهو میگه یکی از اینا اگر گمراه بشن و هلاک بشن، که انهو تو داری غم و غصه شونو میخوری. آقا آیه نازل میشه به این پیامبر ما داره تسلای خاطر میده، میگه تو که گفتی دستت در نکنه، تو که کم نذاشتی برای امت دستت در نکنه، این رحمتون للعالمین که خدا میگه ما دوست داریم. آقا درست خدا میگه تو ابلاغ کن، ولی یه جای دیگه یه چیز دیگه میگه، میگه رسول ما دوست داریم تو برای بنده من دلسوزی میکنی. ای دلسوزی برای بنده رو الان بداهتم به ذهنم رسید که انشالله با جیب پر و حاج خانم ها با دست پر امشب اومده باشن، این ایران همدلی که حاج محمد آقای عزیز ما فرمودن انشالله امشب از دفتر حضرت آقا اومدن مستقر شدن کمک های ما رو دریافت بکنن، این مال اون دلسوزی هستا. یه عده آدم هایی که فدایی ما هن، البته نگفتنم ببخشید من اینجوری صحبت میکنم، بچه های حزب الله لبنان لاتی ما رو میکشن، هم مغمشون اینه هر چی بر سر ما بیاد ولی یک گلوله به سمت جمهوری اسلامی شلیک نشه. چرا؟ چون میگن جمهوری اسلامی پدر ماست، ما نمیتونیم ببینیم کسی به سمت پدر ما سیلی بده. خیلی از این عزیزانی که در واقع در همین ایام به شهادت رسیدن، اون توفیق بوده یه هفته قبل از داستان پیجر رو اینها اونجا بودیم، خیلی میدیدیم جاهای مختلف همین بقا تقریبا شاید 40-50 روستا رو ما رفته باشیم. عامه مردم و شبکه حزب الله حرفشون اینه، ما به برکت امامین انقلاب آدم شدیم، ولایت مداری رو باید بریم از اونو یاد بگیم. نه اینکه ما نداشتی باشیم، این یه وقتی یه کسی من گفت حاجی وقتی دل مستمع رو خالی نکن، نه میخوام بگم ما بین خوف و رجا باید حرکت بکنیم دیگه، بدانیم اونها کسایی هستند که اونا فدایی ما هستند. تاریخ ثابت خواهد کرد، جوان ترا نو جوان ترا، یه روزی توی همین هیئت انشالله این جمله این کمترین و ناچیز بیادتون میاد، مبنیه بر آن که تاریخ در مقابل این اقدام سید حسن نصرالله عزیز سر تعظیم فرود خواهد آمد. با حزب الله کار نداشتن که، به حزب الله گفتن ما با شما کار نداریم، شما با ما کار نداشته باشید. یعنی پیشنهاد توقف جنگ بدون قید و شرط در لبنان رو پذیرفتن. اما سید حسن نصرالله چه فرمود؟ آقا ما بچه های این زهرای مرضیه هستیم، دغدغه همه امت رو داره، نه فقط بگیم کلا خودمون رو محکم بچسبیم. نگاه کنید بعد تو این فضاهای مجازی سید حسن نصرالله فرمودن ما آرام نمیگیریم، توقف جنگ زمانیه که شما نسبت به غزه و فلسطین هم توقف داشته باشید. ما فدائیان مردم غزه و فلسطینیم که اونها غیر شیعه هم هستن. این نگاه تمدنی سید حسن نصر، این نگاهی که سید حسن نصرالله عزیز داشت برگرفته از مادرشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. اهل بیت ما کارشون این بود، این نیست امام صادق علیه السلام با اصحاب داشتن میرفتن نان و خرما میرسوندن، یه ده از اصحاب مثل من ظرفشون شناخت و معرفتشون کم بود، گفتن آقا اینا که شیعه نیستن، اینا مثلا آقا اونا غیر مسلمونن. آقا فهمه اینا اگه شیعه بودن که شریک سفره ما بودن. اگه امروز کمک میکنیم، اگه امروز دلسوزی میکنیم، منت نذاریم، ما خدا بر ما منت گذاشته که بالاخره ما بتونیم به عده مردم شیعه، مردم شیعه ای که خوبم زندگی میکردن، مردم شیعه ای که محبتی بودن، مردم شیعه ای که ماها رو دوست داشتن بدون اینکه ما رو بشناسن، مردم شیعه ای که فدایی آقای ما بودن و هستن، نه مردم شیعه آنچه که اون وفاق آج قاسم سلیمانی از آدمایی که وقتی از بالا نگاه میکنن دیدبان خاصیتش اینها، میگه به امثال بنده کمترین میگه الغارات بخونیم که تو منبرامونم ارزه داشته باشیم استفاده بکنیم، مال اینه. نگاهشون نگاه جهانیه، نه دم دست رو ببینن فقط پیرامون این حسینیه رو ببینن. که چرا میگه اینجا رو ببینید، اینا رو مطالعه کنید؟ بخاطر اینکه نگاه نگاه جهانی باشه. چرا حاج قاسم سلیمانی عزیز میفهمند ما از دل تهدیدها فرصت باید بسازیم، از دل تهدیدهای در حمله اسرائیل خبیث به لبنان، جنوب لبنان، به بعلبک و زاهیه چی در اومد، فرصتی شد اتحاد بین شیعه و سنی که در لبنان اتفاق افتاد، اتحادی که بین مسیحیت و شیعه در لبنان اتفاق افتاد، ستودنیست. اینا رو تاریخ بعد به عینه خواهیم دید. این آنچه که آقا میفهمن کلید ظهور فلسطینه پیوست‌هایی داره که این پازل‌ها رو باید بذاریم کنار هم دیگه تا دریافت بکنیم. خطاب میرسه که حالا خدا که انه داره ناز میکنه یا ناز پیامبرش میخواد بکشه، عبارت چیه نمیفهم، میگه ما دوست داریم تو برا بنده های من دلسوزی میکنی، هیچ جا هم نمیتونی پیدا کنی پیامبر تفاوتی قائل بشه. پیامبر برای همه بندگان خدا دلسوزی میکن. اما میگه دلسوزی بکن، اما نه تا به اینجا که جان داری میدی براشون، برای اینها بیخوابی داری میکشی، برای اینها بیمار میشی، برای اینها دوست داریم برای اینا دلسوزی کنیم، نه اینکه انقدر جان خودت رو هم به خطر بندازی. اما میگه ما اینو دوست داریم. یه پیامبر با چنین انگیزه‌ای در واقع مردم رو دعوت کرد. از زهرا اینا رو بیان میکنه، هم دوباره تذکر میده، میگه من دختر این پیامبرم. میگه اگه امروز اومدم دوباره هنوز چیزی از عمر پدرم نگذشت برای شما دوباره صحبت میکنم، میگه چون من مثل پدرم دلسوز شما هستم، چون من دیدم پدر من چگونه برای شما دلسوزی میکرد. من دختر همونم، دلم به حال شما میسوزه. من دلسوز شما هستم. این که برای شما حرف میزنم میخوام در واقع شماها گمراه نشید. اینی که برای شماها حرف میزنم اینه که این آیه شریفه رو دوباره تلاوت میکنن، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم. دوباره این آیه شریفه رو برای مردم میخونه، میگه من دختر این آقایی هستم که نسبت به شما حریص بوده، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. یک کسی وقتی میخواد یه تذکری بده، یک تلنگری بده، خب حرفش رو میگه و در واقع رد میشه. اما عموما اینجوریه، مثلا ما منبری ها وقتی میخوایم برای یک اصولی منبر رو شروع بکنیم یه آیه میخونیم، او آیهش دیگه مستمع میفهمه که فضای بحث چی چیه. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها این آیه رو انتخاب میکنن برای مردم میخونن که به این مردم یادآور بشون من دختر ای آقایی هستم که نسبت به شما حریص بود، حریص به این بود که یه دونه شماها گمراه نشین. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میاد که بگه من دختر او آقایی هستم، این همه تلاش کرد که شما رمز اساره کار مأموریتیشو از یادتون نره، که در واقع اینها مقدمه بسیاری از گمراهی ها خواهد شد. بعد نسبت به این مردم اوصاف پیامبر رو بیان میکنه، میگه که خدا برای شما پیامبری فرستاد از جنس خودتون، یه کسی نیست شماها رو نشناسه، بیگانه نیست، اتفاقا پیامبری فرستاد به حال شماها، مثل شماها اینجا متولد شد، تو همین آب و هوا، تو همین سختی هایی که شما داشتید، تمام این سن نمیتونه بگه آقا 4 روز پیش کجا بودی حالا که فلان شد اومدیم، این نه، این کنار شما بوده، کنار شما رشد و نمو پیدا کرد، گرمی و سردی روزگار رو میگه پدر من کنار شماها بود، لذا شماها رو به درستی درک میکرد، شماها رو به درستی میفهمید پدر من، هر آنچه به عنوان یک سختی بر شما، ابتلا بر شماها وارد میشد، میگه پدر من هم به مانند شماها نگران میشد. چرا داره بیان میکنه اینها رو؟ دوباره داره مرور میکنه، شاید یکیش این باشه ماها هم بدانیم و بشناسیم کیا زحمت ماها رو کشیدن. این که از امام امت میگیم یاد بکنیم، اینی که از حزب الله گفتیم، اینی که از آقا میخواییم بیان کنیم، به عنوان کسانی که هم مغمشون اینه که اینها هم در کنار ما بودن، نبود روزی و روزگاری ما یه چیزی بخوریم اونا کشورهای دیگه یه جوری زندگی بکنن، نبود روزی و روزگاری ما یه چیزی بپوشیم در سختی اونها نداشته باشن، نبود روزی و روزگاری که تا به امروز حتی یک گزاره و گزارشی برسه که خب بله، خب حالا مثلا معیشت الان بر مردم سخته، مثلا رهبر ما و بچه‌هاش تو ناز و نعمت دارن زندگی میکنن، نه، میگه اینها مثل کف جامعه دارن زندگی میکنن، که اگه اینها رو بشناسیم سطح اعلای این مرتبت میرسه به امام عصر علیه السلام. اگر پیامبر ما در کنار مردم بود، برای مردم خودش رو به سختی مینداخت، جوونا فداتون بشم، همون اندازه امروز امام زمان من و شماها خودش رو به خاطر ای امت به سختی میندازه. روایت یه چیز دیگه میگه از وجود نورانی حضرت مولا الموحدین امیر المومن. حضرت می فهمن یه شیعه ما هر جایی تب بکنه از امام صادق علیه السلام، هر شیعه ما یه جایی سرش درد بگیره، امام صادق علیه السلام می فهمن سر من امام صادق علیه السلام هم درد. اصلا ما چنین امامی رو کجای زندگی ماست؟ امروز یه شیعه تب میکنه، امام زمان علیه السلام براش تب میکنه. آقا پدر و مادرهای ما برای ما زحمت میکشن ولی برای ما دیگه تب نمیکنن. اما یه شیعه وقتی سرش درد میگیره، سر مبارک امام علیه السلام براش درد میگیره. چرا؟ چون اینها در واقع همون دغدغه های پیامبر هستن. پیامبر این رحمت واسعه رو اگر امیرالمومنین در جاش قرار میگرفت ادامه پیدا میکرد دیگه. اگر امیرالمومنین بعد پیامبر در این جایگاه قرار میگرفت، تمام شؤونی که پیامبر برای مردم داشتن، یا علی اما ترزو ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، این تصریح فرمایش پیامبر دیگه، میگه یا علی تمام اون شؤونی که من دارم از خدا بر مردم، همه اونها رو تو به عنوان جانشین من این برای مردم داری. از پدری امروز اگر محروم هستیم به خاطر اینه که کسایی اومدن جریان سقیفه رو در مقابل جریان قدیر را انداختن، کاری کردن دنیا به بیراهه برود، جنگ حق و باطل رو در واقع علنی کردن. زهرای مرضیه سلام الله علیها آمده بودن این تقابل رو، این جنگ حق و باطل رو، این جنگ ظلم، این جنگ نور و تاریکی رو اومدن بار دیگر برای این مردم بیان بکنن. و در این حوزه میگه که پدر من، خدا بهش میگه، میگه مگه میخوای خودتو به خاطر ای امت بکشی؟ جوونا با این نگاه به اماممون نگاه کنیم، به خدا قسم، به امشب قسم، به مادرشون حضرت زهرای مرضیه سوگند، امام زمان علیه السلام هم به مانند حضرت رسول مکرم اسلام حریص به تک تک من و شما هست، حریص به تک تک بچه های زهرای مرضیه سلام الله علیه هست، حریص به تک تک عزادارای مادرش حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیه هست. حالا ما میتونیم خطاب به پدر واقعی عالم بگیم آقا ما نمیفهمیم، ما خطا میکنیم، آقا اونقدری شما و جانتون و وقتتون عزیز خودتون رو به خاطر ما به خطر نندازید، آقا جان فکرتون رو درگیر ما نکنید، آقا جان خودتون رو به خاطر ما به سختی نندازید. تنها کسی که درک میکرد این فضا رو حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها بود. میفرماین، دوباره تکرار میکنن، عزیزون علیه ما انتو، فیضم آمده است، میفهمن اولین صفت پدر من این است که نسبت به شماها پدری داشت. عزیزون علیه ما انتو. ویژگی دوم پدر من حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میفهمن حریصون علیکم، حرص داشت، آروم و قرار نداشت که حتما این اتفاق، این هدایت، این بشارت، این بهشتی شدن تک تک امت به روشون داره میاره ها، به عنوان یک نعمت داره به روشون میاره که میگه برای همه شماها رقم بخوره. در حالی که این پیامبر وظیفه‌اش چی بود؟ این بود که فقط ابلاغ کن. میگه پدر من فقط اینگونه نبود که بگه من آنچه شرط بلاغ است با تو گفتم، میگه حریصون علیکم، فراتر از اینا بود، بی تفاوت نبود، که دوباره یادآور میشه و صفت سوم رو عرض بکنم خدمت شماها که میفرمایند پدر من زهرا سلام الله علیها نسبت به شما خیلی مهربان بود. دوباره تکرار میکنه، میفهمند صفت بارز سوم پدر من نسبت به شما و مردم این بود که خیلی نسبت به شماها مهربان بود. دوباره بیان میکنه و برمیگردن، میفرماین فَإِن تَعْذُوهُ وَتَعْرِفُوهُ، میگه حالا این پدر منو اگه شناختید خانوادش هم بشناسید. میگه اگه این پدر منو شناختید خانوادش هم بشناسید. تجدوه و ابی، میگه این پیامبر پدر منه. جالبتر اینه، میگه پدر هیچ کدوم از شماها نیستا، میگه این پدر منه. دون نسائکم، پدر هیچ یک از زنان شماها نبوده. تنها منم که با پیامبر یک چنین جایگاه و سنخیت و دختری دارم. میگه تنها کسی که دختر این پیامبر به عنوان یک ویژگی داره بیان میکنه. آنچه که بگم مقدمه ی روزه من باشه، فردا شب ادامه بدم اینجاست. اصلا من میخوام بگم زهرای مرضیه سلام الله علیها همه خطبه رو خوند، همه مردم رو جلب توجه کرد. ایها الناس معاشر الناس بشنوید، منم فاطمه زهرا، منم جگرگوشه پیامبر، این پیامبره، این پدر منه، پدر هیچ کدوم از شماها نیست، من تنها کسی هم که فرزندشم. همه اینا رو گفتم که این جمله رو بگم که میفهمن و اخبن امی دون رجالکم. اگه پدر منو میشناسید میدونید که او برادر پسر عموی من علی ابن ابی طالب است. فقط میتونست بگه پسر عموی منه، هر کسی هم میدونست. اما چرا این جایگاه برادری رو معرفی میکنه؟ یعنی یکی از اون افتخارات علی ابن ابی طالب رو دوباره داره برای این مردم معرفی میکنه. میگه مردم، من آمده ام برای شما صحبت بکنم، مأمور به اینم که پدرم وقتی میخواست خودش رو معرفی بکنه نسبت به پسر عموی خودش میگفت این علی برادر منه. کجا؟ یوم المعاخات. همه رو جمع کرد، بین مهاجر و انصار عهد اخوت ایجاد کرد، منافقین و شبکه های نفوذی و رسانه مزدورهای به روز سری گفتن ببین هیچ کسی نبود برای علی پیامبر عهد و خوبت بخون. تو رو همه مردم پیامبر همه رو جمع کرد، خطاب به امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمان. هیچ کدوم از این مردم شایستگی اینو ندارن که با تو عهد و خوبت بخونن. من تو رو ذخیره کردم برای خودم و بین خودم و تو علی ابن ابی طالب عهد و خوبت بخونه. لذا صرفا نمیگه که او پسر عموشه، بلکه اشاره به این میکنه که میگه تنها کسی که پسره برا، میگه تنها کسی که برادر پدر منه پسر عمویم علی ابن ابی طالبه. خودم رو آوردم وسط میدان که بگم مردم، پدر من این همه سختی کشید، این همه اذیت و آزار و فحش و ناسزا و تحریم، همه اینها رو تحمل کرد تا شماها رو یه رشدی بده به شماها به لحاظ فهمی، به لحاظ بصیرتی، به لحاظ معرفتی، تا این علی رو به شماها معرفی کنه. میگه مردم، من زمانی راحت میتونم در واقع پذیرای جناب عزرائیل باشم که شما با این علی دست بیعت بدهید. من در این دنیا کار دیگه ای ندارم. اما صحنه و اوضاع چیزای دیگه ای بود دیگه که یکی از اونها رو بیان بکنم. در این محضر نورانی وقتی فرمودن برای مدیریت در صحنه سپاهی حرکت بکنه، حضرت تصریح کردن همه برن فقط امیرالمؤمنین بمونه. میدونستن اونها شیطنت میکنن، میدونستن اونها فتنه میکنن، میدونستن به آنچه که پیامبر برای مردم بیان کرد، میدانست که این مردم به این رسالت پیامبر پشت میکنن. طولی نکشید که دیدن برخی از اینها برگشتن، دور بستر پیامبر درگیری شد، اون نسبت ناروا رو نسبت به پیامبر دادن. حضرت وقتی به خودشون آمدن فرمودن همه برن بیرون، فقط امیر المؤمنین کنار بستر من. آقا شروع کرد فرمود یا علی، آخرین لحظات عمر مادی منه. رسول خدا از این دنیا و از این عالم میخواد بره، اما یه دغدغه‌ای داره. یا علی، یا رسول الله، علی به مانند یک عبدی در خدمت شماست. دغدغه چیه؟ گفت یا علی، میخوام راجب این دغدغم از تو بیعت بگیرم. امیرالمومنین عرض کرد بیدرنگ یا رسول الله، علی را بر این بیعت ثابت قدم و استوار خواهی یافت. آقا رسول الله فرمودند یا علی میخوام خدا و کتاب خدا را بر این بیعت شاهد بگیرم. آقا فرمود یا رسول الله خدا و کتاب خدا را بر این بیعتی که با تو میخوام. سوالم نکرد، عبودیت یعنی دیگه، معرفت یعنی. خدا و کتاب خدا را بر این بیعت شاهد میگیرم، علی در این بیعتی که با تو میبنده ثابت قدم. آقا رسول الله فرمودن یا علی میخوام کتاب خدا، خدا و کتاب خدا و تمام 124,000 پیغمبر خدا را بر این بیعت شاهد بگیرم. استحسانش در واقع برداشت بنده است، شونه های علی شاید به لرز افتاد. 23 سال رسالت، من در دامان پیامبر اصلا بزرگ شدم، رسول الله تا به امروز چنین چیزی از من نخواست، چی میخواد؟ یا رسول الله علی را بر این بیعت ثابت قدم خواهی یافت. آقا رسول الله فرمود علی جان میخوام تمام صلحا و تمام شهدا را بر این بیعت شاهد بگیر. دیگه صدای علی به گریه بلند شد، یا رسول الله چه بیعت میخوای بگیری از علی؟ آقا بیان کرد یا رسول الله خلافت که حق توه، بعد از من غصب میشه، 40 مرد اگر یار داشتی قیام کن حقت رو پس بگیر. اما یا علی این آقا ببین داستان چقدر مهمه ها، میگه یا علی 40 مرد اگر یار داشتی قیام کن حقت رو پس بگی. اونی که میخوام ازت بیعت بگیرم این نیست، بلکه اون جمله بعدیه که مهمتره بر اینه. چیه؟ یا علی بعد از من به جگر گوشه من، به فاطمه زهرا، به ناموس من و تو جلو چشمت جسارت میکنه. حقم همینه ها، حقم همینه، فداتون بشم، حقم همینه. میگه فقوش یا امیر المؤمنین. حضرت غش کرد، مگه میتونه فکر این رو بکنه کسی جلو چشمش به ناموسش جسارت بکنه؟ حقم همینه، این خاندان کارشون هم همینه. لذا وقتی اون ملعون عصر روز عاشورا هی میترسیدن حرکت بکنن به سمت حسین، گفت من یه راهی یادت میدم، آخه این پسر علی ابن ابی طالبه، اینا خیلی غیرتی و ناموس پرستن، میخوای ببینی هنوز حسین رمقی جانی در بدن داره یا نه، با دستور بده به سمت خیمه ها حرکت بکنن. آی حسین،